بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج سطح حضرت آیت الله لبوا مقارب شیرازی مدد اللو مورخ 5/3/1381 مطابق با 13 ربیع الاول 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. موضوع کتاب النکاح محرمات بالمصاهره.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. بعد در محرمات مصاهرت رسید به حرام بودن ام الزوجه. اصل مسئله مسلم بود، بعد در یکی از قیود مسئله بود و آن شرطیت دخول. آیا دخول به بنت شرط است برای حرمت ام یا نه؟ مشهور و معروف عدم اشتراط بود، هم مشهور شیعه و هم مشهور اهل سنت، ولی در مقابل مشهور اقوال دیگری هم بود. شرطیت دخول مطلقا یا شرطیت دخول عند الطلاق للموت. رفتیم سراغ ادله مشهور، یعنی نفی شرطیت دخول بالبنت برای حرمت الام. اول آیه شریفه 23 سوره نساء بود که به اطلاق آیه ثابت کردیم، گفتگوهایی هم در آیه بود، همه رو جواب دادیم. فقط من یه نکته ذیل آیه عرض کنم، بریم سراغ روایات. از احادیثی که بعدن نقل می کنیم استفاده می شود که ائمه معصومین هم تمسک به اطلاق آیه کردن و قید را مربوط به امهات و نسائکم ندانستن. تکرار می کنم، از احادیث معصومین استفاده می شود که اونها هم به اطلاق آیه تمسک جستند و قید من نسائکم اللاتی دخلتم بهن رو مال دومی که ربیع الاول دانستن، نه مال اولی. این خود این مؤید این می شود که ما در اطلاق محکم و پا بر جا باشیم. در چند حدیث هم شاید این مطلب باشه که امروز انشاءالله می رسیم. این نکته رو در نظر داشته باشید. بریم سراغ دلیل دوم که احادیث بابه. احادیثی که داریم عمدتاً در دو بابه، باب 18 و باب 20 از ابواب محرمات بالمصاهره. چند تا حدیث در باب 18، چند تا در باب 20 و مشترک هم داره در این وسط. در مجموع 6 تا حدیث هست. شماره های احادیث رو عرض کنم و بعد بخوانیم که دلیل بر قول مشهوره. البته طایفه دومی هم از احادیث داریم که دلیل بر قول شاذ، یعنی دخول رو شرط می دانند. پس فعلا میریم سراغ طایفه اولا از احادیث که دال بر نفی شرطیت. حدیث 3, 4, 5, 7 از باب 18. 3, 4, 5, 7 از باب 18 و حدیث 1 و 7 هم از باب 20. این 6 حدیث دلیل بر نفی اشتراط. البته در این احادیث حدیث معتبر و غیر معتبر هست، متضافر است، بحث سندی دیگه چندان نیازی نداره. کما اینکه در طایفه سوم دوم هم که دلیل بر اشتراطه، اونم حدیث معتبر و غیر معتبر موجوده، اونها هم حداقل 3 حدیثی هست تضافر نسبی دارد. خب حدیث 3 باب 18 رو میخوانم. عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن ابی، ان علیا کان یقول الربائب علیکم حرام. ربائب بر شما حرام است. من الامهات التي قد دخل بهن، هن في الهجور و غیر الهجور 7. این که فرموده است و ربائب کن لاتفی هجورکم، این قید قالبیه، چه في الهجور باشن چه نباشن سوای مساویه. والامهاتو مبهمات، امهات مبهمات. دیروز عرض کردیم مبهمات یعنی چه؟ یعنی مطلقات، امات، امه. از همین عبارت استفاده میشه که امام هم میخواد بفرماید آیه شریفه قید به دومه میخوره، به اولی قید نمیخورد. امهات مبهماته یعنی مطلقاته، مرسلاته. ذیل این حدیث که حدیث 3 این باب بود، در 2:20 من ذیلش هم بخونم که واضح تر بشه. فرمود والامهاتو مبهماتون دخل بالبنات او لم يدخل بهن. این دیگه صریحه، دخل بالبنات او لم يدخل بهن. بعد فرمود فحرموا و ابهموا ما ابهم الله. فحرموا حرام بدانید، و ابهموا مطلق بدانید، ما ابهم الله چیزی که خدا مطلق دانسته. این زیل که اضافه می شود این واضح تر می شه. بنابراین حدیث اسحاق ابن عمار هم در باب 18 نقل شده، هم در باب 20 نقل شده، منتها در باب 18 یک قطعش نقل شده، در باب 20 کامل تره که دیگه هر گونه ابهامی رو از بین میبره و معنی مبهمات هم روشن میشه. دخل بهن او لم یدخل واضح میشه. یه بات این دوتا حدیث 3 باب 18 و 2 باب 20 یه روایت، ما نکه حساب کردیم. اگه خون دوتا حساب کنیم میشه 7 حدیث. اینه یکی حساب کردیم که تقطیع شده در باب 18 و کاملش در باب 20. و اما حدیث 4 از باب 18 ملاک چی؟ تضافر. وقتی احادیث متعدد بشه متضافر میشه، 4 تا 5 تا، حتی ما 3 تا حدیث رو هم متضافر میدانیم. 3 حدیث در کتب معتبر، سندش ممکنه مشکل داشته باشد، اما کتابی که در آن است کتاب معروف معتبری هست. یعنی 3 تا حدیث در مقابل 10 تا. خب حدیث 4 میخوانم. حدیث قیاس ابن ابراهیم عن جعفر عن ابیه: اذا تزوج الرجل المرأه حرمت علیه ابنتها ربیبه حرامه. اذا دخل بالام، مشروط به دخول به ام، فاذا لم يدخل بالام فلا بأس ان يتزوج بالابنه. خب این صدرش مربوط به بحث آینده است، مربوط به بحث ما نیست. بله، عن جعفر عن ابیه ان علی قال، عن جعفر عن ابیه ان علی علیه السلام قال. خب این ذیل مربوط ماست، دقت کنید. و اذا تزوج بالابنه، دختر رو گرفت، فدخل بها او لم يدخل، دخولی حاصل بشود یا نشود، فقد حرمت علیه الام، مادر برو حرام می شود. این همون چیزی است که عن علی نقل میکردن، علی علیه السلام فرموده مشروط به دخوله. اما این حدیث که ما میبینیم عن علی از طریق اهل بیت نقل شده، مشروط به دخول نیست. معلوم شد اون نسبتی که دادن نسبت درستی به علی علیه السلام در احادیث عامه ندادن. و اما حدیث سوم، حدیث 5، انا ابی بصیر قال سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها، طلاقش داد پیش از آنی که دخول حاصل بشه، فقال تحل له ابنتها ولا تحل له امها. دختر این زن غیر مدخوله حلاله، مادر این زن غیر مدخوله حرامه. اون یکی مشروطه، اون یکی غیر مشروطه. منتها حدیث مزمره است. سألته بس. یه نکته دیگر هم در این حدیث دقت کنید، این حدیث یه مشکل دیگری هم داره. چیه مشکلش؟ این فقط مورد طلاق میگه، با قول کسانی که فرق میزنند بین طلاق و موت میسازه، ممکنه در موت مشروط باشه. موت اونا میگفتن جانشین دخول میشه، ولی طلاق نه. بنابراین موتش که مسلم مطابق اون قول، و طلاقش هم که فرمون مشروط نیست. علی کل حال این حدیث، حالا اینو من تعبیر درست اینو بگم، این حدیث فقط صورت طلاق میگه، نسبت به موت سکوت داره. حداقل نه، میگن پاسخ عامه، فقال تحل له ابنتها ولا تحل له امها. له این کسی که طلاق داده، این مورد بحثه. به طریق اوناست، بعد از اولویت استفاده کنیم. بسیار خوب، من همه میخوام عرض کنم که این مورد خاصه طلاقه، بگید موتشو به اولویت استفاده میکنیم. حدیث چهارمش حدیث هفت، حدیث همیری هست، عن صاحب الزمان علیه السلام انه کتب الیه، همیری خدمت امام زمان سلام الله علیه در عصر غیبت صغرا نامه نوشت، هل یجوز للرجل ان یتزوج بنت امرأته، انسان میتواند دختر همسرش رو بگیره؟ ربیبه فعجابه، اینو من نمیخونم تا میرسه و کتب الیه، اینجا شاهد ماست، معلوم میشه دو نامه نوشته، شاید هم هر دو تو یه نامه بوده، اولی کتب الی درباره ربیبه، دومی کتب الی درباره ام الزوجه یا جد الزوجه، جدت الزوجه. و کتب الیه هل یجوز ان یتزوج بنت ابنت امرأتن، دختر کسی را گرفته، ثم یتزوج جدتها بعد ذلک، بعد میخواد جده رو بگیره، ام لا یجوز، فعجاب علیه السلام قد نهی عن ذلک، کسی که دختر گرفته جده رو نمیتونه بگیره، قد نهی عن ذلک، از این مسئله نهی شده. البته تو روایت نداره اینو طلاق داده، در روایت نیست، ما بگیم معلومه دیگه، در عقد واحد که نمیاد مادر و نوه رو با هم در عقد واحد داشته باشه، این که واضح البطلانه، این منظور بعد از طلاقه. یا اگرم پافشاری کنید که بابا بعد از طلاق نداره، میگیم آم قد نهی عن ذلک سوا ان طلق ابنت الابنه او لم یطلقها، آم. پس یا با قرینه بگیم مسلم است که جمع در نکاح نیست بلکه بعد از طلاق یا فوته، یا اگر اینم قبول نکنید ما به اطلاق این حدیث اثبات کنیم مقصود را. نکته ای که اینجا هست این از جده را اسم برده که به درد ما میخوره، اسم جده عنوان شده است. این چهار حدیث. اما بریم سراغ دو تا حدیث هم داشتیم از باب 20. حدیث 1-20 رو بخونیم که پیچ و خم دارد. عن منصور ابن حازم قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام فاتاه رجل، خدمت امام صادق بودم و کسی آمد خدمتش، فساله عن رجل تزوج امراه، طولانی من تندتر میکنم، تزوج امراه فماتت قبل ان يدخل بها، قبل از آنی که بمیرد، قبل از آنی که دخول کند از دنیا رفت، ایت زوج به امها، آیا ام زوجه رو میتوانه بگیرد بعد موت ابنه؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام قد فعله رجل منا فلم یرا بهی یرا بهی بعثن، کسی از ما این کار کرد و گفت نداره. خب این ظاهرش این است که جایزه، ولی خب عبارت تعبیری داره که نشان میدهد در مقام تقیه چیزی بوده. خب این هم باید بگه جایز و جایز نیست. قد فعله رجل منا فلم یر بهی بعضن، این تعبیری نیست که امام بفرماید. این دست اندازی که تو عبارت نشان میده که عادی نیست. خب تا اینجا داشته باشید. فقلت له جلت فداد ما تفخر الشیعه الا بقضاء علی فی هذا السدیه. شیعه افتخار میکند به قضاوتی که علی علیه السلام در این باره کرده. قضاوت علی علیه السلام چیه؟ التی افتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلک. ابن مسعود گفته بود اشکالی ندارد نکاح ام الزوجه بعد از مردن دختر یا طلاق دختر. ثم اتا علیان، ابن مسعود یه همچین فتوایی داد، بعد آمد خدمت علی علیه السلام. فسأله، سؤال کرد حرام یا حلال. فقال له علی من این اخذتها، تا از کجا میگه حلاله؟ ابن مسعود دلیلت چیه؟ قال من قول الله عز و جل و ربائبكم اللاتی فی حجورکم من نسائكم اللاتی دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم. کن ابن مسعود از کسانی بود که میگفت قید به هر دو میخوره، هم به ربیبه میخوره هم به ام الزوجه. علی علیه السلام فرمود اشتباه کردی ابن مسعود، قید میخوره به دومی، اولی استثناء نداره. فقال علی علیه السلام ان هذا مستثنات و هذا مرسله. این عبارت یعنی چه؟ ان هذا مستثنات و هذا مرسله، یعنی دومی استثناء، اولی مطلقه. هذا هذا هر کدام به یکی برمیگرده. هذای اولی برمیگرده به ربائب، هذای دومی برمیگرده به امهات و نسائکم، قرینه داره. ان هذا مستثنات و هذا مرسله و امهات و نسائکم. مرسله است، مطلقه است امهات و نسائکم. خب تا به اینجا راوی آمد کلام ابن مسعود رو نقل کرد و کلام علی علیه السلام رو نقل کرد و گفت ما جماعت شیعه افتخار میکنیم به قضاوت های علی علیه السلام. علی علیه السلام فرموده به این که حرام مطلقا. الا انقال فقلتو لهو ما تقول فیها. فقلتو لها عبارت اینجا هست، لها که غلط، قلتو لهو به امام صادق عرض کردن. شما چی می فرمایید؟ امام صادق علیه السلام به تعبیر بنده فرمود عجب آدم احمقی هستی، تو میگی علی اینطور قضاوت کرده، به من میگی شما چی می فرمایید؟ مگر ما برخلاف قول علی ابن ابی طالب میگیم؟ ما تقول فیها. فقال یا شیخ تخبرنی ان علیا قضا بها و تسألنی ما تقول فیها. به من میگه علی قضاوت کرده حرامه، به من میگی فتوای شما چیه؟ جای این سؤال نیست. خب از این ذیل استفاده می شود که اون صدر تقیه بود. اون صدر که می گفت قد فعله رجل منا فلم یر بهی بأسا، این تقیه بود. وقتی که راوی شکافت مسئله را، بازم امام تقیه را رها نکرد، ولی روشنتر و شفافتر فرمود. فرمود چون میگه علی ابن ابی طالب این گفته، خودت میگی، از من سوال میکنی، شما چه میگی؟ یعنی ما هم موافقی، منتها خیلی پرده رو کنار نزد. خب این روایت با پیچ و خمی که دارد نشان میدهد که قول علی ابن ابی طالب علیه السلام حرمت مطلقه بوده است. این یه حدیث، و اما حدیث هفت. حدیث هفت می فرماید، تفسیر عیاشیه که سند نداره، عن ابی حمزه قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل تزوج امرأتا و طلقها، تزویج کرد زنی رو بعد طلاقش داد، قبل ان یدخل بها، قبل از دخول، اتحل له ابنتها، ربیبه حلاله، فقال قد قضا فی هذا امیر المؤمنین علیه السلام لا بأس به، ربیبه ابن نداره. ان الله یقول و ربائبکم اللاتی فی اجورکم، بله، من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم ولو تزوج الابنه، شاهد اینجا، ولو تزوج الابنه ثم طلقها قبل ان يدخل بها لم تحل له امها، مادرش حرامه، ولو دخول به بنت نکرده باشد. قال قلت له الیس هما سوا، آیا هر دو مثل هم نیستن، ربیبه و ام الزوجه؟ فقال لا، لیس هذا مثل هذهی، این دوتا مثل هم نیست. باز استدلال به عموم آیه، ان الله یقول و امهات نسائکم و امهات نسائکم فلم یستثنی فی هذهی کمش ترتا فی تلکه، ربیبه رو مشروط به دخول کرد اما امهات و نساء نه. هذهی ها هنا مبهمه، بازم تعبیر به مبهمه داره، لیس فیها شرط، مبهمه یعنی مطلقه، لیس فیها شرط. خود امام هم میفرماید لیس فیها شرط، خوب دقت کنید، و تلک فیها شرط، ربائب شرط داد. این مجموعه احادیثی است که نقل شد. حالا بعضی احادیث از کتب عامه هم هست که من فردا ان شاء الله میخونم. جنبندی این طایفه اولا رو کنیم، بریم سراغ طایفه ثانیه. آمه، بله، حالا طلاقم باشه به قول آیون موتش به الاولویه قائل می شویم. جنبندی این احادیث ششگانه این می شود که اولا شرط نیست دخول، ثانیا تمسک به اطلاق شده، اطلاق آیه، ثالثا قول علی علیه السلام همینه، نه آنچه عامه گفتن. سه چیز از این روایات استفاده شد. اولا دخول شرط نیست، ثانیا تمسک به اطلاق آیه شده که قید بر نمی گرده و هر دو شاهد میشه، ثالثاً روایاتی که از علی علیه السلام عام نقل کردن نادرست، فتوای امیر مؤمنان علی علیه السلام این نبوده است. و اما طایفه ثانیه که با صراحت داره بیان می کند بله اشتراط را، سه تا روایته، روایت هر سه در باب بیسته، سه و پنج و شش، سه و پنج و شش از باب بی. روایت سه که روایت معتبری هم هست، ان جمیل ابن دراج و حماد ابن عثمان، دو بزرگوار، دو روایت در واقع، ان ابی عبدالله علیه السلام قال الام والبنت سواء، ربیبه با مادر زن مساوی هم، ازا دخل بها، یعنی اگر دخول بشود حرام میشه، یعنی ازا تزوج المرأه ثم طلقها قبل ان يدخل بها فانه ان شاء تزوج امها و ان شاء ابنتها. صریحه، اگر زنی رو ازدواج کرد بعد طلاقش داد بدون دخول، بعدش هم امشو میتونه بگیره هم بنتشو، فرق نمی کند، یعنی هر دو مشروط هست به دخول، بدون دخول هر دو حلالن، هم ام هم بنت. و اما حدیث پنج، عن اسحاق بن عمار قال قلت له رجل تزوج امرأة و دخل بها ثم ماتت، زن از دنیا رفت، ایحل له ان يتزوج امها، آیا میتونه مادرش بگیره؟ قال سبحان الله کیف تحل له امها وقد دخل بها، دخول به بنت کرده، مادر حرامه، معلوم میشه این دخول است که مشکل ایجاد میکند، اگر دخول به بنت نبود مادر حلال بود. قال ادامه شفافتره، قال قلت له فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها، قبل از آنی که دخولی حاصل بشود از دنیا رفت، تحل له امها، مادر حرامه، امام فرمود چرا حرام بشه؟ قال و من الذي يحرم عليه منها، چرا ولم يدخل بها، دخولی به مادر نشده، به بنت نشده، چرا مادر حرام بشه؟ بنابراین این دومی هم مثل حدیث قبلی صریح، دلالت واضحه که میگه شهر هست، بدون دخول ام الزوجه هم حرام نمیشه. حدیث بعد چندم بود؟ ششم. اینم ظاهرا سند معتبری داره، سندهای خوبم تو اینا هست، عن جمیل ابن دراز انه سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها هل تحل له ابنتها؟ قال الام والابن في هذا سواء اذا لم يدخل باحداهما حلت له الاخرى. خیلی سریع، اذا لم يدخل باحداهما حلت له الاخرى. خب این دو طایفه با هم تعارض دارن. تکلیف این تعارض رو باید روشن کنیم. از سه جهت می شود ترجیح داد روایات مشهور را. اولا موافق کتاب الله، خذ بما وافق کتاب الله، چون موافق کتاب الله باید روایات مشهور رو بگیریم. کتاب الله مطلقه، اینها مطلقه، اما گروه دوم مخالف کتاب الله بذاریم کنار. دوم شهرت با اولی، با طایفه اولا، هم شهرت فتوایی هم شهرت روائیه. روایات طایفه اولا مشهوره، فتوای بهش هم مشهوره، و یکی از مرجعات اصلی شهرت است. بنابراین باید اولی رو بگیریم. و اما سوم، از روایات بوی تقیه استفاده میشه. نمیخوام بگیم موافقت عامه مخالفت عامه، چون عامه اکثر با مشهورن. اگر بخواهیم مسئله مخالفت با عامه رو بگیریم، عامه اکثر با مشهورن، اون طایفه ثانیه مخالف عامه. من چیز دیگری میخوام عرض کنم، نمیخوام بگم طایفه اولا مخالف عامه است، موافق عامه است. میخوام عرض کنم لابلای روایات قرائن تقیه وجود داشت. امام تعبیر میکنه قد فعله رجل منا فلم یر به بأسن، بعد میگه علی علیه السلام چنین گفته، تو از من سوال میکنی چه میگویی. تعبیرات نشان میده که در محیط زندگی امام حداقل اون قول شاذ عامه بوده و امام روی ملاحظاتی داشتن تقیه میکردن. با این جهات سلاس مشکلی در اصل مسئله باقی نمیمانه. حق با قول مشهور است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.